أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. به مناسبت اینکه اشراقیین و صدر المتعلهین و اینها قائل بودن به عقول ارضیه و برای عقول ارضیه هم به قاعده امکان اشرف استدلال شده بود، حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در این تنبیه قاعده امکان اشرف رو متعرض شدند و یک برهان از صدر المتعلهین برای این قاعده نقل کردند و یه برهانم خودشون، و بالاخره حاصل این دو برهان این شد که اگر ممکنه اخص موجود بود باید ممکنه اشرف هم موجود باشه. منتها می‌فرمایند که اون چه از این دو حجت استفاده میشه تنها همین است که وقتی اخصی موجود بود اشرف هم موجود است و علت برای این اخصه، اما اگر اخص فردی از یک ماهیتی هست قاعده دیگه هیچ دلالتی نداره بر این که اون اشرف هم فرد همون ماهیت باشه. برای اینکه ممکنه اون اشرف که کمالات این فرد رو یا این ماهیت رو واجده کمالات ماهیات دیگری را هم واجد باشه، اشکال نداره، ضرر نمیرسونه به اشرف بودن اشرف اینکه کمالاتی از یه موجود دیگری را هم واجد باشه. پس بنابراین براهین قاعده امکان اشرف تاب این رو ندارند که اون مثال افلاطونی رو اثبات کنند، چون مثال افلاطونی در صورتی با قاعده امکان اشرف اثبات میشه که وقتی اخذ فردی از یک ماهیت با قاعده امکان اشرف بتوان اثبات کرد که اون اشرف هم فرد همون ماهیت، در حالی که این دلالت رو نداره. فقط قاعده امکان اشرف میگه یک اشرفی که علت هست و در مرتبه سابقه هست موجوده، همین. اما حالا اون موجود فردی از این ماهیت هست یا نیست، این ماهیت بر او به حمل شایع حمل بشه؟ نه، بله، بالاخره باید کمالات این ماهیت رو داشته باشه به طوری که این ماهیت بر او حمل بشه، اما اون حمل لازم نیست حمل شایع باشه، ممکنه حمل حقیقت و رقیقه باشه، به این معنا که اون اشرف یک حقیقتی است که واجد کمالاتی است که این اخص رقیقه اون حقیقته. برای اینکه اون کمالاتی که او داره کمالاتی است در حدی اشرف و اعلا و این اخص بعضی از اون کمالات را واجده، ممکنه حملش حمل حقیقت و رقیقه باشه، همونطوری که این بیان رو در جواب استدلال به قاعده امکان اشرف برای اثبات مصل هم فرموده بودن. یک مسئله است که پس از قاعده امکان اشرف برای اثبات موصول نمیشه استفاده کرد. بله، میفرمان در یه جا میشه از قاعده امکان اشرف استفاده کرد و معلوم میشه اونجا که اون اشرف هم از همین نوعه، البته به برهان خارجی نه به قاعده، و اون این است که اگر یک فرد مادی مثل افراد انسان، اونایی که قابل استکمالند و غایات مجردهی دارند مثل افراد انسان که بالاخره به کمال مثالی یا عقلی یا هر دو نائل میشن، یعنی کمال مثالی یا مثالی و عقلی، دو فرض بیشتر نداره، اینجا براهین معاد به ما میگه که اون انسانی که محشور میشه یوم النشور عین همون انسانی است که در این عالم ماده هست، و همینطور براهینی که درباره اثبات نفس انسانیه اونها میگه که همین نفس انسانی کامل میشه، همین انسان مراتب بالاتری داره، نه اینکه بشه یه موجود دیگه، همین انسانه. وقت بنابراین قاعده امکان اشرف به ما میگه که اگر اخصی موجود شد، یعنی همین انسانهایی که موجودند در این عالم که بالقوه هستند نسبت به خیلی از کمالاتشون، و اشرف هم ممکن بود، البته امکان اشرف در یه همچین مواردی که باید اون اشرف در اثر استکمال و حرکت جوهری پیدا بشه به صرف همون امکان ذاتی نیست، باید شرایط هم فراهم باشه، موانع هم نباشه، مزاحمات نباشه. در صورتی که همه اینها بود، اون غایت رسیدن به اون هدف اون ممکنه، و قاعده امکان اشرف میگه خب اون وجود عقل غایت، اون غایت اشرف، اون اشرف از این موجودی که الان هست، یعنی انسانی که طبیعی صرفه با انسانی که مثالی است یا انسانی که عقلی است، وقتی مقایسه بشه معلوم میشه که انسان مثالی و عقلی اشرف است از این انسان طبیعی. خب وقتی انسان طبیعی موجوده و اون اشرف هم که انسان مثالی و یا مثالی و عقلیه، اونم امکان داره که گفتیم برای احراز امکانش چاره ای نیست مگر اینکه تمام شرایط و انسان احراز کرده باشه، موانع را هم احراز کرده باشه که وجود نداره. اون وقت قاعده امکان اشرف میگه در اون صورت که شرایط موجود بود و موانع مفقود، واجب تحقق اون اشرف. البته اینجا اشرف با اخص از یک نوعن، برای اینکه همین اخصه که استکمال پیدا میکنه و میشه اشرف. در خصوص اینجا اونم نه به خاطر اینکه قاعده امکان اشرف میتونه این رو اثبات کنه، بلکه به خاطر براهینی که از خارج هست که اثبات میکنه که اشرف و اخص از یک نوعن، ولی قاعده امکان اشرف فقط میخواد اثبات بکنه که اخص که موجود شد اشرف هم موجود میشه، اگر امکان داشت، اگر امکان وقوعی داشت موجود میشه. و از همینجا معلوم میشه که قاعده امکان اشرف مال جایی است که امکان باشه. پس بنابراین در این مورد مادیات که امکان ذاتیشون برای امکان وقوعیشون کافی نیست، نمیشه تمسک کرد مطلقا، مگر با همون شرایط بگیم در صورتی که این امر مادی شرایطش موجود باشه، موانع مفقود باشه، و الا به صرف این که یک اخص مادی محقق شده با قطع نظر از فراهم بودن شرایط و نبود موانع، بیایم به این قاعده توسط بکنیم، بگیم خب اخص که موجوده باید اون اشرف هم، یعنی اون غایت کمال یک موجود مادی که مثلا یک انسان مادی میتونه به مرحله مثلا بالاترین مراتب قرب الهی نائل بشه، خب میتونه، امکانش هست، اما اون امکان امکان ذاتیه، امکان وقوعیش هزارها شرط داره و هزارها مانع براش هست که باید اون موانع نباشه تا این محقق بشه. رو این حساب به صرف تحقق اخص نمیشه به قاعده امکان اشرف استدلال کرد و گفت اگر قاعده امکان اشرف درسته، پس باید همه انواع مادیه، همه افراد مادیه، انسان مثلا، به تمام کمالاتی که براشون ممکنه برسن، چون اون تمام کمالاتی که ممکنه باید امکانش به مرحله امکان وقوعی برسه، نه صرف امکان ذاتی. و مادیات هزارها مزاحم و موانع داره، هزارها شرایط و معدات لازم داره که یکیش که فراهم نشه محقق نخواهد شد. لذا گفتن که قاعده امکان اشرف اختصاص داره به موجودات مجرد. اگر احیانا میخواید در مادیات جاری کنید، باید با توجه، یعنی به شرط مشروط کنید، بگید مادی که تمام شرایط وجودش محقق بشه و ما موانعش هم مفقود باشه، اون وقت. البته این دیگه قضیه است که مشکلی نداره، منتها اون اگرش به فرض اینکه تحقق پیدا کنه. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم از این قاعده احراز بکنیم وجود اون غایات رو، وجود اون کمالات رو، برای اینکه این قاعده در همونجا به شرط میاد و هیچ وقت شرط دلالت نمیکنه بر تحقق شرط و جزا، برای اینکه قضیه شرطیه فقط دلالت میکنه بر استلزام، با کذب طرفینش هم صادقه. بسیار خوبه، بسیار فرمایش خوبیه، منتها سر المتعلین وقتی به این مسئله پرداخته، آقای طباطبایی اونجا یه حاشیه‌ای دارن در جلد هفتم اسفار، ملاحظه می‌فرمایید در صفحه 249، اونجا می‌فرمایند که درسته که این قاعده رو ما در مورد علل فاعلی گفتیم، به خاطر اینکه علل فاعلی تقدم وجودی دارن بر معلول و اخذ که موجود شد، اشرف که همون علت فاعلی هست موجود باید بشه. اما غایات هم علل غایی هستند و علت غایی هم به نحوی تقدم داره، منتها نه تقدم وجودی و زمانی، بلکه تقدم رتبی و تقدم حقیقی. از این باب این قاعده در اونجا هم جاری میشه. در حقیقت باید به این بیان این رو اثبات کرد که وقتی تمام شرایط فراهم بود و موانع مفقود بود، در حقیقت علت تامه محققه، یعنی بیان قاعده امکان اشرف در مورد علل غایی به یه نحو دیگریه. نحوش همینه که عرض میشه که وقتی که یک شیء مفیزش که خداوند متعال هم عالم است و هم قادر است و هم جواد، بخلی از طرف او نیست، از طرف دیگه این هم به مرحله امکان وقوعی رسیده، یعنی از امکان ذاتی آمده بالاتر، ممکن هست به امکان ذاتی شرایط و معدات براش فراهمه، موانع هم مفقوده. اینجا وقتی اون اخص موجوده، یعنی اون وجود بالقوه موجوده، باید اون وجود بالفعلش هم موجود بشه. این از این باب است که قاعده امکان اشرف رو با اینکه جایگاهش علل فاعلیه به علل غایی هم سرایت دادن. بفرمایند که ول مستفاد و من الحجتین، اون چی که از همین دو دلیلی که آوردیم، صدر المتعلهین آورد و ما آوردیم، به دست میاد این است که کل کمال وجودی هو اخص من کمال آخر وجودی، فالاشرف من هما موجود قبل الاخص. هر کمال وجودی که اخص بود از یک کمال دیگر وجودی، اون اشرف قبل از اخص موجوده، برای اینکه اون اشرف علته. و اشد دو من هما قبل الازعف، مثل دو مرتبه از وجود که مختلفن شدت و ضعفن. اما و این اختلفتا ماهیت، دیگه نمیفهمونه این دوتا حجت که ماهیت اشرف و اخص هم یکیه، ولو اینکه مختلف باشن ماهیت هم. مثل عقل اول و ثانی، عقل ثانی که موجوده، عقل اول باید قبل از او موجود باشه به دلیل قاعده امکان اشرف، اما ماهیتشون یکیه. قبلا گفتیم مجردات نوعشون منحصر در فرده، اصلا امکان نداره ماهیتشون یکی باشه. و اما ان کان الاخص، به نظر میاد این ان بوده که از خوندن، نه. و اما ان کان الاخص فردن مادیا لماهیتن، ف فانما تفید القاعده ان الکمال الذی هو مصانخ له و اشد من موجود قبله. اما اگر باشد اخص، یا باید ازا باشه یا ان، با ان مناسب تره. اگر اخص فردی بود مادی برای یک ماهیتی، مثل اون موردی که میخواستن به این قاعده تمسک کنن برای اثبات مصول، که میگفتن فرد مادی انسان که هست، فرد مادی آب که هست، فرد مادی خاک که هست، باید رب و نوعش هم باشه. اگر اخص ما فرد مادی است برای ماهیتی، تنها چیزی رو که قاعده افاده میکنه این است که کمالی که مسانخ است با این فرد مادی و اشد از او است موجود قبله. اما بدون اینکه دیگه این قاعده افاده بکنه که اون کمال اشد فرد لماهیت الاخص، یه فردی است از همون ماهیتی که اخص از اون ماهیته. چرا قاعده اینو افاده نمیکنه؟ لجواز ان یکونه اون کمال اشد جهتن من جهات الکمال الکثیره فی علت کثیره الجهات، برای اینکه ممکنه اون کمال اشد یک جنبه از جنبه های کمال باشه، اون جنبه های کثیره کمال که در یک علتی است که کثیره الجهاته، یعنی عقل فعال. در عقل فعال تمام کمالات موجود مادی هم، موجودات مادی هست، قرن کمالات انسانی هم هست. پس یک کمال اشدی وجود داره، اما اون کمال اشد آیا خودش یک نوعه، یک فردی از همین نوعه یا نیست؟ هر دوش جایزه. از این عبارت ها خوب به دست میاد که آقای طباطبایی نمیخواهند نظر مشیا رو به طور قطعی بپذیرند و نه نظر اشراقیین رو، چنان که در بدایه به این تصریح کردن، فرمودن که ما چون دلیلی برای حرف اشراقیین نیست، نمیتونیم این حرف رو به طور قطع بپذیریم، اما دلیلی هم بر خلافش نداریم، لذا همواره دو احتمال رو میدهند. میگن جایزه، جایزه، یعنی جایز هم از اون طرفش، و همین که اذا جاء الاحتمال و بطل الاستدلال، جایزه که اون کمال اشد یکی از جنبه های کمالی کثیری باشه که در اون علت کثیرت الجهاته. مثلا مثل انسان، لهو فردون مادی ذو کمال اخص و فوقه کمال انسانی که مجرد من جمیع الجهات، یه کمال انسانی داریم که از جمیع جهات مجرده و تمام کمالات انسانی رو بالفعل داره، اشرف از این فرد مادیه. لیکن لا یلزم من ان یکون انسان بالحمل الشایع، لیکن لازمه این که تمام کمالات انسانی رو بالفعل داره این نیست که انسان بالحمل الشایع باشه، یعنی مصداق انسان باشه، فردی از افراد انسان باشه. اگه اینطوری باشه خداوند متعال هم کمالی تمام کمالات انسانی رو داره، و وقت نعوذ بالله باید فردی از افراد انسان باشه. نه، لجواز ان یکون جهتا من جهات الکمال الذی فی علته الفاعله، چون ممکنه که باشد اون کمال انسانی مجرد من جمیع الجهات یک جنبه از جنبه های کمالی که در علت فاعله هست. پس هم صحیح هم نه حمل شایه، فینتج حمل الحقیقت و رقیقه، یعنی اگه بر او انسانون هم میشه از باب حمل حقیقت و رقیقت، نه حمل شایه. نه، در یه جا هست که جاری میشه قاعده امکان اشرف، اونم در علتهای قایی نه در علتهای فاعلی، و نتیجه میده که اشرف همون از نوع اخصه، منتها قاعده امکان اشرف نیست که این نتیجه رو میده، بلکه به خاطر براهی نیست که از خارج ما داریم. تجر القاعده در غایات عالیه مجرده، غایت مثالی و عقلی که برای بعض انواع متعلق به ماده هست، مثل انسان، مثل جن، اینایی که بالاخره استکمال دارن و به مرحله مثال و عقل میرسن، اینجا قاعده در جاری میشه و اون به حساب اشرفی را اثبات میکنه که فردی هست از افراد همین اخص، چرا اونجاها اینو ثابت میکنه؟ لقیام البرهان، برای اینکه برهان قائمه، علی ثبوتها لذویها، برای اینکه اون غایات عالیه برای ذوی الغایات ثابتن بالحمل الشایع. یعنی اون وجود مثالی و وجود عقلی فردی از همین افراد انسانه، خودش انسانه. البته اینم مطلقا نیست، اذا لم تصادف شیئا من الموانع الطبیعیه، وقتی که اون غایات عالیه با هیچ یک از موانع طبیعی برخورد نکنند، تازه همینم کافی نیست، باید استعداد هم در اون موجود باشه. تا استعداد او برای اون غایات عالیه نباشه، معدات برای اون استعداد فراهم نشده باشه، شرایط فراهم نشده باشه، موانع هم نباشه، هیچ معنا نداره که این قاعده جاری بشه، چون قاعده در مورد اشرفی جاری میشه که امکان وقوعی داشته باشه و امکان وقوعی این غایات مشروط به تمام این شرایط، تنها نبود موانع نیست. این یک مسئله که از حجتین پس استفاده نمیشه کرد برای اثبات مصول، چون فقط حجتین بیان میکنند که اخصی که موجود شد یک کمال اشرفی هست، اما اون کمال اشرف فردی از همین ماهیته؟ نه. و ثانیاً امر دومی که از حجتین استفاده میشه اینه که قاعده انما تجری فی ما وراء المادیات و عالم الحرکات، قاعده تنها جاری میشه در ماورای مادیات و عالم حرکات. اگه در مادیات و عالم حرکات بخواد جاری بشه، خود به خود کافی نیست، باید از خارج شرایط، معدات، نبود موانع اینا احراز شده باشم تا که الان گفتی. اما در غیر مادیات و عالم حرکات اونجا جاری میشه من المجردات، غیر یعنی همون مجرداتی که لا یزاحم و مقتضیاتها مزاحمون ولا یمانعها ممانعون، اون مجرداتی که با مقتضیات اونها هیچ مزاحمی مزاحمت نداره و هیچ مانعی ممانعی با اونها ممانعت نمیکنه، چون اونجا عالمی نیست که عالم تزاحم و تمانع باشه. اما مادیات فمجرد اقتضاء المقتضی فیها و امکان الماهیه، امکان الماهیه لا یکفی فی امکان وقوعها، صرف این که مقتضی در اونها اقتضا داره، یعنی فاعلیت فاعل تمامه، ماهیت هم ممکنه، اما این کافی نیست در امکان وقوعیشون، بل ربما یعوقها عائق، بلکه چه بسا مانع پیش میاد. بازم اینجا رو مانع تکیه کردن، در مادیات هم تو که عرض کردیم صرف مانع هم نیست، بلکه غیر مانع ممکنه شرایط فراهم نشه، علاوه بر این که مانع نباید باشه، باید معدات و شرایط هم فراهم باشه. پس بنابراین فلا یرد، کسی نمیتونه به این قاعده اشکال نقضی بکنه که بگه قاعده لو کانت حقه، اگه قاعده درستی بود، استلزمت بلوغ کل فرد مادیین غایت کماله العقلی و الخیالی، مستلزم این بود که برسه هر فرد مادی مثل فرد از انسان به نهایت کمال عقلی و مثالیش، خیالی یعنی همون مثالی، به نهایت کمال عقلی، چون عالم مثال رو عالم خیال اعظم هم میگن. چرا باید برسه؟ به قاعده امکان اشرف، چون اخص که موجوده باید اون اشرف هم موجود باشه، لکونه ها، برای اینکه اون قایت کمال فرد اشرف است از اون وجودی که الان داره که بالقوه باید برسه، در حالی که میدونیم که نمیرسن، اکثر افراد محرومن از اون کمال غایی، ممنوعن از اون وجود نهایی. فرمان این اشکال وارد نیست، برای اینکه قاعده امکان اشرف در جایی جاری میشه که امکان وقوعی شی ثابت شده باشه، احراز شده باشه، و در مادیات که امکان وقوعی با امکان ذاتی ملازم نیست، شی امکان ذاتی داره اما امکان وقوعیش احتیاج داره به یه شرایط و معدات و نبود موانع. تا اینجا بحث درباره عالم عقل بود. از این فصل که فصل 21 همه درباره عالم مثال، اول میفرمایند که عالم مثال رو بهش برزخ هم میگن. برزخ در لغت چیزی است که مانع بین دو چیز باشه، مثلا اون خشکی باریکی که بین دو تا دریا قرار گرفته که این دو تا دریا رو مانع شده از اینکه به هم وصل بشن، به اون میگن برزخ. مثلا برزخ سوئز که کانال سوئز رو در همون برزخ حفر کردن که این دو تا دریا رو به هم راه دادن، یا برزخ پاناما و امثال اینا. این معنای لغوی برزخ. منتها فیلسوف به مناسبت اینکه یک طرف عالم ماده است در مراتب وجود، اون مرتبه نازله عواله، یک طرف دیگه عالم عقل که اشرف عوالمه، بین اینها یک عالم هست که به نام عالم مثال، به مناسبت اینکه بین اشرف و اخص قرار گرفته اسمشو گذاشتن برزخ. پس عالم برزخ در اصطلاح فیلسوف همون عالم مثاله، به خاطر اینکه در وسط عالم عقل و عالم ماده قرار گرفته. و این برزخ غیر اون برزخ در اصطلاح شرعه، برای اینکه اون برزخ در اصطلاح شرع اونم برزخ حد وسطه، منتها حد وسط است بین موت، یعنی بین عالم دنیا و عالم قیامت. وقت پس بنابراین با هم منطبق نیست؟ نه، برای اینکه بینشون اون خصوص منوجهه، بین این برزخ و اون برزخ، برای اینکه ممکنه یک جا هر دو جمع بشن، یک چیزی باشه هم برزخ شرعی باشه، مصداق باشه برای برزخ شرعی، هم مصداق باشه برای برزخ فلسفی. و اون وجود مثالی انسان هاست بعد از اینکه منتقل شدن به عالم بعد از موت، یعنی افراد وقتی مردند اون وجود مثالی که دارن در اون عالم، این وجود مثالی هم برزخ فلسفیه، برای اینکه مثال مثال برزخ است بین عقل و ماده، هم برزخ شرعیه برای اینکه بین دنیا و قیامته. اما بعضی جاها ممکنه برزخش فلسفی باشه اما برزخ شرعی نباشه، مثل همین وجود مثالی که الان انسانها در این عالم دارند. انسانی که الان در این عالم هست و به مرتبه وجود مثالی نائل شده به دلیل اینکه ادراکات خیالی داره، اون وجود مثالی انسان در این عالم جزء عالم مثاله و جزء عالم برزخ فلسفیه، اما جزء برزخ شرعی نیست چون هنوز تو دنیاست. چنانکه ممکنه یک چیز برزخ شرعی باشه ولیکن برزخ فلسفی نباشه، مثل وجود عقلی انسان ها بعد از موت. انسان هایی که رسیدن به مرحله وجود عقلی، اون مرتبه عقلیشون در برزخ شرعی است، چون بین موت و قیامته، این انسان در برزخ شرعی است، اون وجود عقلیش هم قهرن در برزخ شرعی است، در حالی که در برزخ فلسفی نیست، برای اینکه وجود عقلی مثال نیست که برزخ فلسفی باشه. روی این حسابی که این دوتا فقط لفظش با هم یکیه، برزخ به مناسبت اینکه معناش واسطه بوده، میان دو چیز بوده، فیلسوف به یه لحاظ استعمال کرده و یه اصطلاح درست کرده، در شعر هم به یه لحاظ دیگه اصطلاح شده برای معنایی که بینشون انخص منوجهه. می‌فرمان عالم مثال یک عالمی است که در او موجوداتی که حضور دارند و هستند، اون موجودات همونطور که قبلا بارها گفته شده موجوداتی هستند که ولو ماده ندارند ولی آثاری از ماده رو دارند، شکل دارند، رنگ دارند، وزن دارند و امثال اینها، حجم دارند بدون اینکه ماده رو داشته باشند. و موجوداتی که در عالم مثاله، یک خصوصیتش اینه که این موجودات بعضیشون برای بعضی وقتی میخوان ظهور کنن جلوه کنن به شکل‌های مختلف ظهور میکنن. یعنی با اینکه یک وجود بیشتر نیست، اما به انحاء مختلف ظاهر میشه. بفرمان نظیر این که اگر شما برای یه گروهی دارید، یه شهری رو که رفتید یا یه انسانی رو که خودتون دیدید و اونها ندیدن توضیح میدید، وقتی دارید اون انسان رو اوصافش رو میگید، هر کدام از اینها پیش خودشون یه صورتی از اون انسان ترسیم میکنن که این صورتها با هم مساوی نیست. با توجه به اونچه که قبلا گفتیم که ترسیم صورتی در قوه خیال امکان نداره مگر اینکه اون وجود مثالی جوهریش رو انسان مشاهده کنه، چون نمیشه صورتی را انسان ترسیم کنه در حالی که هیچ الگویی نیست، هیچ چیز پیش او حاضر نشده. بر اساس اونچه را که ایشون در فصل اول بحث علم فرمودند که همه علم های حصولی منتهی میشن به علم حضوری، به این معنا که یک وجودات مجردهی پیش ما حاضر میشن و ما از اونها مفاهیم و صور خیالی یا عقلیمون رو میگیریم و من اینجا اون وجود مثالی برای همه اینها حاضر شده، اما برای هر کدام به نحوی تجلی کرده. بر همین اساس است که آمدن گفتن که خیال دو قسمه، یک خیال منفصل که اون وجود عالم خیال است که مستقل از انسانه، و یک خیال متصل که همون عالم خیال که هر انسانی برای خودش یه خیالی داره، یعنی یه مرتبه ای از نفسش، مرتبه مدرکه یه نفسش، اون مرتبه ایست که رابطه پیدا میکنه با اون وجودات مثالی و از اونها به اون نحو که برای او تجلی و تجسم پیدا کرده اند صورتی میگیره، که این هم باز مؤید اون معنایی است که برای انتهای علم حصولی به حضوری قبلا عرض شد. گفته شد که معنای این که علم حصولی منتهی میشه به علم حضوری این نیست که علم حصولی خود علم حضوری است، بلکه بعد از یک علم حضوری انسان یه مفاهیمی رو میگیره که پیش خودش داره و اون مفاهیم اسمشون علم حصولیه. اینجا میفرمان اون وجودات مجرده که مستقل از من هستن، از ما هستن، برای ما ظهور میکنن و هر کداممون از اونها یه تصویری مناسب میگیریم بر اساس اینکه چجوری برای ما تجلی کرده باشن. یک بیان و یک دلیل بر این که عالم مثال دوتاست همینه که میبینیم افراد از وجودات عالم مثال هر کدام یک برداشت خاصی دارند، یک شکل و هیئت خاصی دارند. پس معلوم میشه که هر کس در درون خودش یه عالمی داره که تجسم پیدا میکنه اون وجودات مثالی برای او در اون عالم و از اونها مفهومی میگیره، شکلی میگیره که اون شکل موجود در درون خودشه که اسمش رو میذاریم خیال متصل. برای اینکه اون وجود خارجی که هست، خب اون وجود خارجی که اگر همه برای من حاضر شد اون باید با تمام هیئات و اشکالش باشه، در حالی که
ممکنه حاضر بشه ولی این طرف نتونه همه جور نتونه یه جور ازش برداشت بکنه،
نه دیگه اگه یه جور حاضر میشه یعنی او یکی نیست، اون در حقیقت یک وجوده که همه این هیئات رو به وحدتهی داره، منتها اگه اون در من بود، یعنی وجودش من خودش پیش من حاضر بود به تمام وجودش، خب پس باید من همه اون هیئات رو درک بکنم، در حالی که من اونچرا که دارم یه هیئت خاصی از اوه. این به اینه که او به تمام وجودش پیش من حاضر نیست، پس چیه؟ یه هیئتی از او حاضر شده و من همون هیئت رو گرفتم.
یک هیئت کامل داره، مورد این افراد همشون نمیتونن اون هیئت کاملش رو بگیرن.
نه دیگه، هر کدام هیئتی گرفتن کامل ناقص نیست، منتها حالا نظیر این که امیرالمومنین صلوات الله علیه داره در روایات خودمون که وقتی که اولا افراد که میمیرند همه حضرت در حال احتضار برای اونا حاضر میشه، ممکنه در یک آن هزارها نفر چه مؤمن و چه منافق بمیرند. حضرت فرموده در حین احتضار هر مؤمن و هر منافقی حاضر میشه. خب یک جا برای همه اینها حضور پیدا میکنه، در حالی که برای بعضی ها وقتی حضور پیدا میکنه حضرت بشاش با لطف و مرحمت، برای بعضی ها با غضب و خشم حاضر میشه. این وجود واحد همه این هیئات رو داره، اما برای یکی اونطوری مجسم میشه، برای اون یکی یک جور دیگه. این نیست مگر این که در ظرف وجود این چنین مجسم میشه، در ظرف وجود اون. پس باید یه ظرفی داشته باشی که اسم رو میذاریم خیال متصل. علاوه بر این شاهد دیگری میفرمایند داره، و اون این که ما در قوه خیالاتمون خیالمون یه چیزایی رو ترسیم میکنیم که مطمئنن اینا در عالم مثال نیست. پیش خودمون میشینیم و یه تخیلاتی به صورت بازیچه خیال داریم، یه چیزایی ترسیم میکنیم که اینها واقعیت نداره، صور جزافیه است. همین دلیل بر اینه که پس غیر اون عالم مثال ما خودمونم یه ظرفی داریم که اسم اون مثال متصله، مثال اصغره. پس بنابراین مثال دو تاست، یکی اون مثالی است که مستقل از ماست و ما با او ارتباط پیدا میکنیم، یکی مثالی است که بعد از ارتباط با او ما خودمون مفاهیمی در اثر ارتباط میگیریم. منتها بعد از اینکه در اثر اون ارتباط مفاهیم متعددی را گرفتیم، قدرت خلاقیت پیدا میکنیم، به صورتی که یه مفاهیمی هم درست میکنیم، یه صوری را در همون خیال خودمون درست میکنیم که اینها واقعیتی نداشته و نخواهد داشت، یعنی یه چیزهای جزاف و گزافه است و در عالم واقع مثال نیست. فی عالم المثال و یسمى ایزن البرزخ، برزخ بهش میگن اصطلاحاً، به مناسبت اینکه برزخ در لغت به معنای حاجزه، به معنای چیزی که بین دو شی قرار گرفته. این هم به مناسبت اینکه لتوسطهی بین عالم عقلی و عالم ماده و طبیعت بهش گفته میشه برزخ، چون که به برزخ شرعی برزخ گفته میشه برای اینکه بین موت و قیامت قرار گرفته. و هو کما ظهر مما تقدم، یا بین عالم دنیا و قیامت قرار گرفته. و عالم مثال همونطوری که قبلا هم بارها گفته شده، مرتبه من الوجود که مجردت من الماده، اما دون آثارها، از تمام آثار ماده مجرد نیست. اون آثاری از ماده رو که داره عبارت است از کم، کیف، وز و نحوه ها، رنگ مثلا، شکل و امثال اینها از اعراض. ولعلت الموجدت له، خب علت وجود عالم مثال چیه؟ فرمند این وابسته به اینه که بگینیم مبنای مشائین یا مبنای اشراقین، چون ما هیچ کدوم از اون دو مبنا رو نتونستیم ترجیح بدیم، به صورت احتمال میگیم علت موجد عالم مثال آخر عقول طولیه است که نامیده میشه عقل فعال عند المشائین، یعنی مشائین اون رو عقل فعال مینامد، نه اینکه مشائین هم بگن آخرین عقول طولیه است، برای اینکه مشائین اصلا قائل به عالم مثال نیستن. ما که قائل به عالم مثال هستیم، علت موجده را آخر عقول طولیه میدونیم اگر با مبنای مشائین موافق بشیم. بعض عقول عرضیه میدونیم، البته اندل اشراقیین، خود اشراقیین البته عالم مثال و قائلند، یه این اندل اشراقیین رو لازم نیست مثل اون اندل مشائین معنا کنیم، یعنی پیش اشراقیین عقول عرضیه علت عالم مثالند. منتها در بدایه فرمودن ول عقول العرضیه، اینجا فرمودن بعض العقول الارضیه. اون که در بدایه فرمودن عقول ارضیه، منظور همه عقول ارضیه ای هستند که در اون آخرین مرتبه قرار گرفته. یعنی به جای عقل فعال که آخرین عقل، عقولی هستند در عرض هم که هر کدوم از این عقول رب و نو هستند برای یکی از موجودات عالم ماده، منتها رب و نو هستند به واسطه مثال، یعنی اونا علت عالم مثال هستند و مثال علت مباشره برای اون انواعه. پس بنابراین گفته العقول الارضیه، منظور همه اون عقولی است که در مرتبه واحدن. اگه اینجا فرموده بعض العقول الارضیه، برای اینکه العقول الارضیه قبلا گفتیم لازم نیست همه در این مرتبه آخر باشن، ممکنه در اون مرتبه قبلش هم چند تا عقل ارضی باشه منتها کمتر، در مرتبه قبل قبلش هم چند تا باشه منتها کمتر. وقتی این تعبیر بعض العقول الارضیه به این اعتبار میشه که اون عقول ارضیه‌ای که در مرتبه قبل هستن اونا علت العلتن برای مثال، و اونی که علت مستقیم عالم مثاله بعضی هست که همونایی هستن که در این مرتبه آخر عقول هستن. و فیه در عالم مثال امثلت الصور الجوهریت التي هي جهات الكثرة في العقل المفيز لهذا العالم. در این عالم مثال مثال ها اشباه ظلال صور جوهریه است، اون صور جوهریه که همون جهات کثرتی است که در عقل فعاله که مفیض عالم مثاله، یا اینکه نه جهات کثرتی است که در اون عقول ارضیه است. دیگه اون عقول ارضیه اینجا متعرض نشدن، اینجا تنها مبنای مشار رو متعرض شدن. یعنی یه جهات کثرتی در عقل فعاله، تمثل اون جهات کثرت، مثالهای اون جهات کثرت همین صور جوهریه‌ای میشه که در عالم مثاله. منتها این صور جوهریه‌ای که در عالم مثاله با اون صور جوهریه‌ای که در عالم ماده است این فرق داره که صورت جوهری صندلی برای همه انسان ها همین به صورت صندلی ظهور میکنه، صورت جوهری زید خندان برای همه به صورت خندان داره ظهور میکنه، اما اون صور جوهریه‌ای که در عالم مثاله المتمثل بعض و حال بعض به هیئات مختلفه، بعض این صور جوهریه برای بعض دیگه نمودار میشه به شکل‌های مختلف. خب میگه چطور میشه به شکل‌های مختلف در اینی که واحده؟ بفرمایید بله، سنخ وجود مثالی اینطوریه، من غیر ان یفسد اختلاف الهیئات الوحدت شخصیت التي لجوهره، بدون اینکه نابود کنه این اختلاف هیئت ها اون وحدت شخصی را که برای جوهر اون بعض هست. اون بعض ولو یک جوهر واحده، اما این یک جوهر واحدی است که به هیئات مختلف ظهور میکنه. مثال و ذالک، برای اینکه تقریب به ذهن بشه، مثالش اینه که جمع کثیری از افراد انسان مثلا یتصورون بعض من لم یروه من الماضی، تصور میکنن بعضی از کسانی رو که ندیدن از گذشتگان، مثلا شیخ انصاری رو وقتی اوصافش رو میگن هر کسی تو ذهن خودش یه جوری ترسیمش میکنه، ندیدن اما و این نماز همه او اسمه او و شیئا من سیرته، اسمشو شنیدن، شیئی از سیره او رو هم شنیدن. خب تصور میکنن، اما تصور که میکنن یعنی در ذهن خودشون در قوه خیالشون یه شکلی از او ترسیم میکنن. کل منهم یمثله فی نفسه به هیئت مناسبت لما یقدره علی بما عنده من صفته، هر یک از این جمع کثیر مجسم میکنه اون بعض من لم یروه من المازین را در درون خودش با یه شکلی که مناسبه با اون چی که خودش فرض میکنه او را بر اون شکل، به وسیله اون چی که پیش اوست از صفتش. وقتی میگن عالمه با امامه ترس، وقتی میگن زاهده مثلا با یه قبای کرباس ترسیمش میکنه و همینطور. و این غایرت الهیئت التی لهو عند غیره، ولو اینکه مغایر این هیئتی که پیش این شخصه با اون هیئتی که پیش اون دیگری است، یکی چاق ترسیم کرده، یکی لاغر ترسیم کرده، یکی با گردن باریک ترسیم کرده، یکی با گردن متوسط، یکی با گردن کلوب، بالاخره انواع و اقسام ترسیم میکنه. بله هاذه النکته، به خاطر همین نکته که هر کسی یک جور براش متمثل میشه و در درون خودش اون رو ترسیم میکنه، قسم المثال الی، تقسیم کردن مثال رو به خیال منفصل قائم بنفس مستقل عن النفوس الجزئیه المتخیله. یه خیال منفصل، اما یه خیال، چون عالم مثال عالم خیال هم میگن، خیال منفصلی که جدای از نفس انسان هاست، قبل از وجود انسان ها موجود بوده، قائم به خود هست، علت برای وجود انسانه و علت برای موجودات عالم ماده است، مستقل است از این نفوس جزئیه انسان ها که قوه تخیل دارن. این یک خیاله، و یه خیال متصلی هم هست که قائم است به نفوس جزئیه‌ای که متخیلن، تخیل میکنن، دارای خیال هستن. به خاطر همین نکته که بالاخره هر کسی در درون خودش یه ترسیمی میکنه از اون شی.
خیال منفصل به چه هیئتی
هست؟ یک هیئت نیست، اون یک وجودی است که همه هیئات متعدد رو به وحدته داره. الا ان این است که در عالم قبر یا عالم قیامت انسان با یک وجودی که داره، با یک وجود مثالی، همه گذشته تا حین موتش رو یک جا داره، در حالی که در عالم ماده بالاخره انسان امروزی با دیروزی فرق داره. اون لذا قالو مال هازل کتاب، بنابراین که تجسم پیدا کنه عمل، کتاب همون خود وجود انسانه، مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، یعنی در وجود خودش همش هست از اون اول تا آخر. الا ان فی متخیلات النفوس صورا جزافیتا لا تناسب فعل الحکیم. علاوه بر این، برای اینکه معلوم بشه که یه خیال متصلی هم هست غیر اون خیال منفصلی که در مرحله علت برای عالم ماده است، این دلیل هم میتونه آورده بشه که در تخیلاتی که نفس ها میکنن، انسان ها با نفوسشون میکنن، یک صور گزافه ای هست که مناسب نیست با فعل خداوند متعال حکیم، و فیها و در این صور ارتباط است به دعابات المتخیله، بازی ها و مزاهای متخیله. قوه متخیله خودش یه بازیچه هایی داره و یه چیزهایی رو ترسیم میکنه. این است که خیلی انسان ها با اینکه بزرگن ولی اهل بازی هن، برای اینکه با خیال زندگی میکنن، که ان الله لا یحب کل مختال، مختال یعنی همین کسی که با خیال زنده است، یه تخیلاتی میکنه و با اون تخیلاتش خوشه. السلام علیکم و رحمت.